ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مصر مواضع گروه حکومت اسلامی در لیبی را بمباران کرد. رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا برای بررسی اقدام مشترک در لیبی با مقامات مصری و آمریکایی دیدار می‌کند. و نخست وزیر اسرائیل می‌گوید امپراتوری ایران در حال احیاست. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. هواپیماهای ارتش مصر در واکنش به کشته شدن 21 مسیحی قبطی این کشور از سوی اشتباه نظامیان گروه خلافت اسلامی مواضع این گروه را در لیبی بمباران کردند. فرمانده نیروهای مسلح مصر روز دوشنبه گفت که حملات هوایی به پایگاه‌های آموزشی و انبارهای مهمات گروه خلافت اسلامی در لیبی صورت گرفته است. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر روز یکشنبه اعلام کرده بود که در واکنش به بریده شدن سر 21 شهروند مصری به شبه نظامیان حکومت اسلامی پاسخ خواهد داد. رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا برای بررسی اقدام مشترک در لیبی قرار است در هفته جاری با مقام‌های مصری و آمریکایی به دیدار و گفتگو بنشیند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت که پس از دیدار با مقامات دو کشور هفته آینده با وزیران خارجه مصر و آمریکا گفتگو می‌کند. خانم موگرینی مسائل لیبی را تهدیدی دو جانبه دانست که به گفته او از یک سو لیبی را از هم می‌پاشاند و سوی دیگر گروه خلافت اسلامی در حال رخنه و قدرت گرفتن در لیبی است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفت امپراتوری ایران در حال احیاست. سخنان نخست وزیر اسرائیل در پایان مراسم دوره 4 ساله ریاست ژنرال بنی گانتس بر ستاد کل ارتش اسرائیل در وزارت دفاع این کشور ایراد شد. نتانیاهو در این مراسم با اشاره به خطرات بزرگی که در منطقه پر از آشوب خاورمیانه در کمین اسرائیل است، آنچه را که خطر ناشی از پیشروی به گفته او امپراتوری ایران بر منطقه نامید، مورد تأکید قرار داد. غلام حسین محسنی اجایی سخنگوی قوه قضاییه ایران ممنوعیت انتشار تصاویر و مطالب محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در رسانه‌ها را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سخنگوی قوه قضاییه گفت کسانی که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه به گفته او سران فتنه محسوب شوند، دادستان می‌تواند رسانه‌ها را از درج اخبار آنها منع کند. آقای اجایی اضافه کرد اگر رسانه‌ای خلاف دستورالعمل دادستانی عمل کند، با آن رسانه برخورد خواهد شد. در خبر دیگر، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی میگوید که در نبود یک فرد مناسب، رهبری جمهوری اسلامی میتواند شورایی باشد. آقای رفسنجانی با دفاع از انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی گفت که این تصمیم در زمان خودش درست بوده، اما به گفته او اینکه رهبری در آینده به دست چه کسی بیفتد یک نگرانی برحق است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران روز 19 دی با هشدار درباره شورایی شدن رهبری گفته بود برخی به فکر قبضه کردن مجلس خبرگان رهبری هستند. رئیس بیمارستان شهدای تجریش تهران روز دوشنبه از مراجعه یک بیمار مشکوک به ویروس ابولا به این بیمارستان خبر داد و در عین حال افزود که نمیتوان با قطعیت کامل گفت که این فرد مبتلا به ابولا است. بهرام مفید در مصاحبه با خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد پرسنل بیمارستان اقدامات درمانی را بر روی این فرد انجام دادند و این گونه نیست که او قطعاً به این بیماری مبتلا شده باشد. حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران اول آبان گفته بود که احتمال ورود بیماری ابولا به کشور وجود دارد و یک آزمایشگاه ویژه برای مقابله احتمالی با این بیماری تجهیز شده، اما اتاق ایزوله برای این بیماری در ایران وجود ندارد. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید، کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حداقل دستمزد سال آینده کارگران در ایران اختصاص دارد. اما پیش از آن از شما دعوت میکنم که اخبار روزهای قبل را بشنوید. خبرگزاری ایلنا نوشت 16 تن از کارگران روزمزدی نیبر شاغل در شرکت نیشکر هفت‌تپه در پی برخورد وانت نیسان حامل آنها با یک کامیون زخمی شدند. بر اساس این گزارش یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت که اکثر تصادف‌ها در این منطقه بر اثر گرد و خاک ناشی از عبور و مرور کامیون‌های حامل نیهای بریده است که عبور و مرور را دشوار می‌کند. به نوشته این کارگر حدود 2 ماه پیش 2 کارگر به همین دلیل در این منطقه جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش در گذشته این جاده‌های خاکی توسط خودروهای مخصوص آب‌پاشی می‌شد تا دید رانندگان از شدت گرد و خاک محدود نشود، اما این کار از چند ماه پیش انجام نمی‌شود. خبرگزاری ایلنا از سنگ اندازی اداره کار شهرستان اردکان در بازگشت به کار نماینده کارگران معدن چادرملو خبر داد. بر اساس این گزارش بهرام حسنی نژاد دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران چادرملو که در پی شکایت کارفرما پس از اعتصاب 1 ماهه کارگران این شرکت در سال گذشته از کار اخراج شده بود، در 2 ماه گذشته با وجود صدور حکم تبرئه از تمام اتهام‌ها موفق به بازگشت به کار نشده است. شماری از کارگران کارخانه کیانتایر در واکنش به کاهش تولید این واحد و نگرانی از دریافت نکردن مطالبات پایان سال خود در محوطه این کارخانه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، از آذر ماه سال جاری تولید در کارخانه کیانتایر به سبب کاهش تقاضا بسیار کم شده است و به همین دلیل کارگران موقت نگران امنیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات پایان سال خود شدند. حدود 1000 تن از رانندگان معترض شرکت اتوبوسرانی اصفهان و هومه در مقابل ساختمان شهرداری اصفهان تجمع کردند. یک عضو شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به خبرگزاری ایلنا گفت شرکت واحد اصفهان به جای واگذاری اتوبوس‌ها به رانندگان به صورت خودمالکی با بخش خصوصی قرارداد می‌بندد و اتوبوس‌ها را با قیمت پایین‌تری به شرکت‌ها واگذار می‌کند. به گفته او شرکت‌های بخش خصوصی نیز رانندگان بازنشسته را برای کار بر روی این اتوبوس‌ها استخدام می‌کنند. این کارگر همچنین افزود که رانندگان خواستار افزایش دستمزد خود هستند. بر اساس این گزارش، شورای تامین استان اصفهان بعد از تجمع 1000 راننده وعده داد که به مطالبات آنان رسیدگی خواهد کرد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده بر مبنای نظام چانه‌زنی و تصمیم 3 جانبه تعیین خواهد شد و رقم دستمزد باید با اتفاق نظر و تفاهم 3 جانبه کارگر، کارفرما و دولت در سایه نظام مترقی چانه‌زنی تعیین شود. اما آیا در ایران واقعا چنین روشی اجرا می شود؟ پاسخ مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، منفی است.
در اصل بر اساس یک جانبه‌گرایی، اون چیزی که دولت مطرح میکنه و نماینده به اصطلاح کارفرما یا کارگران هم که خودی هست اونو دنبال میکنن، ولی چیزی که امروز نشون میده که میخوان توضیحش بدن که دستمزد بالا بره، قدرت خرید بالا میره، ولی این باید در این نظام در نظر گرفته بشه که بتونه سود کارفرما رو هم حفظ بکنه. متاسفانه اینا به هیچ وجه نه در چارچوب خود قانون اساسی و چارچوب قانون کار هم نمی گنجه و همیشه اواخر سال بحث از چانه زنیه، ولی در اواسط سال ما میبینیم تورم داره همینجوری میره بالا، قدرت خرید هر روز کمتر میشه و از اون طرف هم کارگر باید داره به دست آوردن لقمه نانی بین 2 تا 4 تا کار نوسان داشته باشه و چیزی که نشون میده در آخر سال که کارگرا هر روز وضعیتشون بدتر شده که بهتر نشده.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده باید مد نظر قرار گیرد افزود مزد باید به گونه‌ای تعیین شود که توان تولیدگر برای ادامه کار کارگاهش مختل نشود. این در حالی است که ابوالفضل فتح‌اللهی، نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که سهم دستمزد بر قیمت تمام شده کالا بین 7 تا 10% است. پیشتر به گزارش خبرگزاری‌ها، شماری از تشکل‌های به رسمیت شناخته شده توسط جمهوری اسلامی ایران این موضوع را که افزایش دستمزد کارگران به زیان کارفرمایان است رد کرده و گفته بودند که عوامل دیگری مانند تحریم‌ها، سوء مدیریت و برخی عوامل اقتصادی هستند که به زیان آنان عمل می‌کنند و نه دستمزد کارگران. در این گزارش همچنین اشاره شده است که کارفرمایان به دلیل افزایش قیمت محصولات خود توانستند زیان‌های وارد آمده را تا اندازه‌ای جبران کنند، ولی دستمزد کارگران به دلیل آنکه پایین‌تر از هزینه زندگی آنان است در سال‌های گذشته به هیچ وجه کفاف زندگیشان را نداده است. در این خصوص اولیای علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفته است کارگری که نتواند ضرورت‌های زندگیش را تامین کند در محیط کار آرامش خاطر نخواهد داشت و نمی‌تواند به درستی بر تولید محصول تمرکز کند. در همین حال به نوشته ایسنا، هادی عبوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اعلام کرد که تازه‌ترین رقم سبد هزینه معیشت یک خانوار کارگری در ماه با در نظر گرفتن نرخ تورم 2,700,000 تومان است. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری که توسط شورای عالی کار تعیین شده حدود 609 هزار تومان است. با این همه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته است که این دستمزد منطقی ترین و بهترین دستمزدها به حساب می آید. اما منظور از دستمزد منطقی برای کارگران چیست؟ مهدی کوهستانی نژاد.
سازمان جهانی کار وقتی دستمزد میگه تو خیلی از کشورها شما بحث می بینید دستمزد عادلانه رو می کنند. امروز دستمزد بر اساس خط فقری، دولت ها هم حتی به این نتیجه رسیدند که دستمزد عادلانه بر اساس فاکتورهای تعیین کننده مثل خانه، مثل مواد غذایی، مثل پوشاک، مثل رفت آمد، اینا رو باید در نظر گرفته بشه که سالیانه خیلی از نهادهای اجتماعی این چیزها رو گزارشات رو میدن، توضیح میدن که بر اساس نمودارهایی که چقدر مخارج ترابری تمام اینا رو در میارن تو تمام کشورهای غربی و حتی کشورهای مثل چین هم امروز به این نتیجه رسیدن که بهش میگن دستمزد عادلانه، دستمزدی که بالاتر از خط فقر باشه. و کمتر کشوری رو ما الان میبینیم به جز کشورهایی مثل ایران که کارگران توی فقر و اینا هستن، کمتر کشوری امروز بر سطح جهان هست که به بحث دستمزد عادلانه و کار شرافتمندانه که خودشون میگه کار عادلانه که سازمان جهانی کار میگه تن در نداده باشن. و ایران از معدود کشورهاییه که به هیچ وجه قوانین بین‌المللی رو که رعایت نمی‌کنه، هیچ حتی قوانین کار و قانون اساسی خود کشورم نقض می‌کنه.
به نوشته ایسنا، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفته است که کارگران با دستمزد 609 هزار تومانی قادر به امرار معاش نیستند. و افزود در هر خانواده دست کم دو نفر کار می‌کنند و حتی زنان خانه نیز به کمک آمدند تا بتوانند نیازهای معیشتی خانوار را تامین کنند. در این میان به نوشته ایلنا، محمد مالجو اقتصاددان و پژوهشگر مسائل کارگری دولت‌های ایران را به دلیل اتخاذ سیاست سرکوب دستمزد کارگران مورد انتقاد قرار داد و گفت یکی از نتایج این سیاست آن بوده است که بخش قابل توجهی از خانواده‌های طبقات فرودست قادر نشده‌اند که فرزندان خود را متناسب با استانداردهای تاریخی در زمینه‌های بهداشت، آموزش، سلامت و درمان تربیت کنند. سخنان یک کارگر رو میشنویم.
والا به خدا من یک کارگر ساده ساختمان هستم. الان 3 ماه 4 ماه اومدم 500-600 کیلومتر اومدم که کار بکنم. اینقدر درآمدم کمه نمیتونم 3 روز حتی 3 روز برم شهرستان خودمون زن بچه رو ببینم بیام. خب این چه تورمیه، این چه مسخره بازیه، گرونی پولای مردم رو درآورد، ما چیکار بکنیم؟ حتی نمیتونم لباس برای زن بچه رو تهیه بکنیم. خدا رو خوش میا.
به پایان این هفته برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212211.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
زندگی برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی، با هر تپش، با هر نفس، با هر قدم، با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن، بی ذره ای حس گناه. شدم از ذهن خود، از بار سنگین تنم، حس عجیبی میکنم، هم مثل پر هم آهنم، آزادم از اندیشه. حس خوب زندگی برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی، با هر تپش، با هر نفس، با هر قدم، با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن، بی ذره ای حس گناه.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
در بهار امید باید آنچه رو امید
نگه. من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده ای؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه ده شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه‌ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه ده شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم از همه جای رادیو فردا پخش میشه.
به دوستان خود بگویید.
کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی، کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی، یک نفس از درون من خیمه به در نمیزنی، نفس از درون من خیمه به در نمیزنی. Yeah. بر تو درخت دوستیت بانو بیخ برکنی.
ساعت 23:30 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شب بر شما خوش همراهان رادیو فردا، دعوت میکنم در این لحظه همراه ما بمانید با سرخط چند خبر مهم. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، ممنوعیت انتشار تصاویر و مطالب محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را در رسانه‌ها تایید کرد. هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه نشریه نه دی را توقیف کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید در نبود یک فرد مناسب رهبری جمهوری اسلامی میتواند شورایی باشد. هواپیماهای ارتش مصر در واکنش به کشته شدن 21 مسیحی قبطی این کشور از سوی گروه داعش مواضع این گروه را در لیبی بمباران کردند. رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا برای بررسی اقدام مشترک در لیبی قرار است در هفته جاری با مقامات مصر و آمریکا به دیدار و گفتگو بنشیند. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم با صدور پیامی سربریدن جمعی مسیحیان به دست گروه داعش را به شدت محکوم کرد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید در خصوص اسید پاشی یک باور عمومی در مسئولان ایجاد شده است. رئیس بیمارستان شهدای تجریش تهران روز دوشنبه از مراجعه یک بیمار مشکوک به ویروس ابولا به این بیمارستان خبر داد و در عین حال افزود که نمیتوان با قطعیت گفت که این فرد مبتلا به ابولا است. و رحمت الله پور موسی دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران میگوید 70% کارگران در ایران زیر خط فقر هستند. و این بود سرخط چند خبر مهم.